جشن میگیریم میلاد پیامبر رو، داریم جشن میگیریم میلاد فطرت انسان رو، جشن میگیریم تحول بنیادین توحیدی رو، جشن میگیریم رسالت یک انسان کامل رو که میاد ما رو در مسیر انسان شدن به کمال و رشد و بالندگی برسونه. لذا ما الان نگاهمون به پیامبر یک نگاه 100% تربیتی است. او مربی جامعه است و رسالتش اینه که جامعه رو به اخلاق برسونه. اگر خود ایشون در هدف بعثتشون این جمله رو دارن که من مبعوث شدم فقط و فقط و فقط برای حاکمیت اخلاق، برای اینکه اخلاق هویت عینی در جامعه پیدا بکنه، خب بدیهیه که اگر اخلاق بخواد به عنوان مقصد یک انسان مد نظر قرار بگیره و هویت خودش رو آشکار بکنه، باید یه فرایندی طی بشه. این فرایند فرایند تربیتیه و ما در این فرایند تربیتی شاهدیم که پیامبر چقدر خون دل خورد، چقدر اذیت شد، چقدر با نامناسبات و نامردی ها و کاستی ها و چالش ها همراه بود، ولی چیه؟ به هیچ عنوان عقب نشینی نکرد از هدف مقدس خودش، با اینکه زخم برداشت، جراحت برداشت و آسیب های سنگینی رو در این مسیر متحمل شد، ولی راست قامت ایستاد در مقابل تمامی پلیدی ها تا این پلیدی ها رو از بین ببره. صفت برجسته پیامبر اینه که در قرآن هم میگه که حریص بود به این که مردم به فلاح و رستگاری برسن. این نقش یک مربی رو نشون میده، یعنی یک مربی واقعی کسیه که نسبت به ارتقاء درجه متربیان خودش حریص باشه. حرص متاسفانه در ادبیات اخلاقی بد تعریف شده، میگن کسی که حرص داره پس اخلاق بدی داره، چون حرص رو ما با نگاه منفی همیشه دیدیم، مثلا زیاده خواهی
مصبتی رو
بله. مثلا حرص در رابطه با مال، هی زیاده طلبه، خب این بده، ولی حرص مثبت هم داریم. یه پدری حرص میزنه که بچهش به اون ارزش‌های اخلاقی برسه. پیامبر اذیت می‌شد وقتی می‌دید مردم نامتعادل زندگی می‌کنن، همسو و همجهت با ارزش‌های الهی خودشونو شکل نمی‌دن. این پیامبر رو اذیت می‌کرد. لذا تمام نیروی خودشو بر این گذاشت که بتواند از این جنازه مرده انسان یک فردی رو که با حیات طیبه انس پیدا کرده بسازه. لذا در این راه خیلی خون دل خورد، خیلی آسیب دید، ولی به هیچ عنوان معامله با ارزش‌های منفی نکرد. محکم و استوار در مسیر اون مأموریتی که بهش محول شده بود قدم برد. لذا اثر وضعی این حرکت زیبای پیامبر برای همه ما مسلمان ها یک درس خوبی داره و اون اینه که ما باید حرص بزنیم برای ایجاد دگرگونی در جامعه، ایجاد تحول در جامعه، حرص بزنیم برای اینکه انسان توقف در یک نقطه نداشته باشه، به حرکت مستمر خودش ادامه بده. انسانی که حرکت مستمر داشته باشه شادابه، با تراوته، زیباست، ارزش آفرینه، ثبات شخصیتی داره، روز به روز بهتر از دیروز میتونه خودشو نشون بده. و در یک کلمه انسانی که در حال حرکت باشه شدن دائمی دارد، توقف دیگه نداره. مثل آب، انسان آب تا جاری و روان است هم نشاط داره هم تراوت، هم پاکه هم پاک کننده. ما ظرفمون رو باش میشوریم، اندلزون وضو میگیریم، اگه لازم باشه آبو مینوشیم.
بله.
چون جاریه، در حال حرکته. ولی همین آب اگه در مسیر خودش به یه گودالی رسید، رفت داخل گودال، توقف کرد، وقتی توقف کرد این رکودی که در این پدید میاد باعث میشه که او اول بگنده، فاسد بشه، تبدیل به لجن بشه، بعد هم مفسد بشه، محیط زیست رو خراب کنه، پشه تولید کنه، آفت تولید بکنه. انسان خیلی پیچیده است و اگر ما بخوایم این انسان رو تربیت بکنیم، باید دنبال نقشه تربیت او باشیم که در قرآن پیامبر ثبت و ضبطه. قرآن نقشه راه تربیتی انسانه و پیامبر مأموریت داشت این نقشه رو برای نجات انسان در اختیار او قرار بده. این نقشه به تنهایی نمیتونه انسان رو هادی باشه اصلا و ابدا، لذا یک راهبر میخواد، یک معلم میخواد. معلم قرآن اهل بیت هستن، لذا پیامبر قرآن رو به عنوان نقشه راه آورد، معلم قرآن رو هم معرفی کرد، فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. کتاب خدا نقشه راه زندگیه، عترت پیامبرم راهبرانی هستند که ما رو در کوتاه‌ترین زمان میتوانن به مقصد سالم و ارزش آفرین و زیبا برسونن. لذا ما از تولد پیامبر باید این درس بزرگ رو از پیامبر عظیم بگیریم. چیه اون؟ اینه که ما به شما اقتدا میکنیم در تربیت خودمون و انسانها، ما به شما اقتدا میکنیم در مورد این که صبر و حوصله و حلم به خرج بدیم برای ایجاد تحول اساسی در جامعه، و ما به شما اقتدا میکنیم که به راهبرانی که شما برای زندگی ما معرفی کردید به جد بیعت کنیم و اونها رو در مسیر زندگی خودمون به عنوان نشانه عظیم بگیریم و با شاخص شدن اونها بتوانیم در دریای طوفانی زندگی راه رو از چاه تشخیص بدیم.
استاد، خیلی وقتا ما آدم ها فراموشکاری، خودم رو عرض بکنم، خیلی وقتا قدر چیزهایی رو که داریم رو نمیدونیم. به جرأت من این رو میگم، عنایتی شده به ما که زیر این بیرق هستیم.
بله.
عنایتی شده به ما که میتونیم امشب رو جشن بگیریم و خوشحال باشیم.
بله.
اما متاسفانه در طول مسیر زندگی گاهی وقتا اتفاقاتی میفته که ما رو از این مقصد دور میکنه.
بله.
چه کنیم که بتونیم همیشه در مسیر باشیم، همیشه راهنمایی های پیامبر و اهل بیت رو ملاک کارمون قرار بدیم و بتونیم که به اون مقصد نهایی سعادت برسیم؟
بله. ببینید، ما یه سری نکات برجسته تربیتی داریم که نسبت به اونها غفلت میکنیم و همین باعث میشه که ما از راه دور بشیم و راه کجی رو انتخاب کنیم. مثلا ببینید، ما یه قاعده داریم و اون اینه که رابطه شیطان با انسانها یک رابطه مستمر هست و دائمی، نه منقطع. بعضی ها متاسفانه این تصور رو دارن، میگن آره ما قبلا فریب شیطان رو خوردیم ولی الان سال هاست که ما کاری با شیطان نداریم، اونم با ما کاری نداره. در صورتی که شاید همین الان که تو داری این حرفو میزنی، شیطان به تو دستور داده که این حرفو بزنی. شیطان رابطش با ما رابطه مستمره. اولا به میزانی که ما صاحب ارزش میشیم و هویت و شخصیت ارزشی پیدا میکنیم، چندین برابر این رابطه شیطان با ما غلیظ‌تر میشه. چرا؟ چون ما قیمتی شدیم. دوز وقتی که وارد یک خانه میشه از دم در توبرش رو باز نمیکنه، هرچی هست بریزه توش، میره میگرده اشیاء قیمتی رو سعی میکنه پیدا کنه با خودش ببره. شیطان دزد شخصیت ماست، دنبال اینه که این شخصیت من نامتعادل بشه تا من نتوانم از اون ارزش هایی که خداوند در نظام عالم ایجاد کرده بهره مند بشم. ببینید این نظام هستی یک نظام قانونمنده، کسی که همسو با این نظام حرکت بکنه میتواند از تمامیت امکاناتی که در این نظام هست بهره مند بشه، ولی اگه ناهماهنگ حرکت کنه خب نمیتونه. شیطان هدفش اینه که ما رو ناهماهنگ با این هستی در بله با جدیت تمام مصممه که ما رو از مسیر خارج بکنه. خب ما باید هوشیار باشیم. کی ما هوشیار میشیم؟ زمانی که این باور در وجود ما بیاد. باور چیه؟ که آقا شیطان رابطش با من دائمیه، داره طواف میکنه دور من تا بتواند به شخصیت درونی من نفوذ کنه. وقتی در قلب من قرار گرفت، یک، تخم گذاری میکنه، دو، روی تخما میشینه تا جوجه بشه، سه، جوجه ها رو بزرگ میکنه تا تمام وجود من شیطانی بشه. لذا ما اگر اینو بفهمیم گاردمونو میبند، همیشه مسلحیم، همیشه آماده ایم. لذا در قرآن داریم که وقتی شیطان تلاش میکنه که ورود پیدا بکنه به حریم شخصیت شما، تذکرو، به یاد خدا باشید. به یاد خدا باشید یعنی چی؟ فقط ذکر زبانی بگیم؟ خب این یکی از مصادیقشه، ولی مهمترین مصداق ذکر چیه؟ اینی که خدا رو یاد کنیم در سه چیز. خدا حاضر است همه جا، خدا ناظر است همه جا، خدا حاکم است همه جا. اگر یک نفری به این شعور و به این باور برسه که خدا داره منو تماشا میکنه، حیا میکنه که وارد قلمروی منفی بشه، اینو زشت میدونه که خودشو در مقابل شیطان ضعیف نشون بده، چون خدا داره ما رو میبینه. پس زیربنای تقوا همین سه مطلبه: خدا حاضر است، حضورش رو باور کنیم، خدا ناظر است، باور کنیم که او داره ما رو تماشا میکنه، و خدا حاکم است. اگر ما اینو باور کنیم، غفلت آرام آرام از وجود ما دور میشه و ما واقع بینانه واقع بینانه با صحنه های زندگی برخورد میکنیم. رویایی دیگه برخورد نمیکنیم، میگم شیطان یه واقعیته، من باید با اون مبارزه کنم، باید در مقابل اون مسلح باشم. اگه مسلح نباشم او به من نفوذ میکنه. و شیطان یک روانشناس قدره، یک روانشناس قدره، میداند که با هر فردی چگونه برخورد بکند تا بتواند شخصیت او رو به سمت عدم تعادل ببره.
بسیار استاد، اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم برگردیم بحثاتون. دوستان عزیز ارجمند شبکه جهانی ولایت، یه بخشی رو می‌بینیم با هم برمیگردیم، با ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود.
کلام را با صدای او باشد تا تمام افلاک و عرشیا هم برای اون باشن، آفریده شد تا رضای حق در رضای اون باشن. میرسد که رحمت فرارسد، مجدهی به غاره هرارسد، این دمی که از کبریارسد نام اون محمد لقب همین میرسد، که حق جاودان شود تا پناه درماندگان شود، آخرین رسول زمان شود، احمد آمده ختم مرسلین.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز. همچنان برنامه ایدانه رو از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده و مستقیم تماشا میکنید. پل‌های ارتباطی برنامه آماده است تا نظرات، پیشنهادات، سوالات و همچنین دلنوشته‌های شما از آن رو دریافت بکنه و همونطوری خدمتتون عرض کردم رنگ‌آمیزی بکنید برنامه خودتون رو با این نظرات بسیار قشنگتون، دلنوشته‌های بسیار زیبای خودتون. همچنان بحثمون رو ادامه خواهیم داد به استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد صدوقی. استاد، یک سوالی که شاید برای خود من پیش اومد تو این فاصله این هست که ما الان در مسیری هستیم که امام غایب ما حاضر هست بر اعمال ما، و همونطوری که خود حضرت و صاحب امشب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، کتاب خدا و اهل بیتشون رو در کنار در اختیار ما قرار دادن تا ما چنگ بزنیم به این دو ریسمان و به سعادت برسیم. چی کار بکنیم که در مسیری قدم برداریم که اماممون حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از ما راضی باشه؟
این سوال خیلی سوال اساسی و خوبی است که میتونه نقطه عطفی باشه برای تحول زندگی ما. ولی اجازه به من بدید من یه مقدمه ای رو بگم. ببینید، همه مسلمانان در هر فرقه و مرامی که باشن، بدون استثنا همشون دو تا شخصیت برجسته رو قبول دارن. اولیش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. همه مسلمانان جهان پیامبر رو قبول. ممکنه در مورد تاریخ تولدش با هم اختلاف داشته باشن. ما شیعیان میگیم 17 ربیع اول، اونها میگن 12 بوده، ولی این توفیری نداره. بالاخره حقانیت پیامبر برای همه روشنه.
بله،
حالا ممکنه زاویه دیدها متفاوت باشه، ولی اصل و جوهر کار رو که وجود مقدس ختمی مرتبت هست رو قبول داره. این یکی. دومین شخصیتی رو که همه مسلمین اونو باور دارن اینه که در آخرت زمان مهدی موعود خواهد آمد. حتی برادران اهل سنت هم به این قائلن. حتی من میخوام بالاتر بگم، خود وهابی ها هم بعضی هاشون کتاب نوشتن که مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهد آمد. فقط اختلافی که ما شیعیان با برادران اهل سنت داریم اینه، ما میگوییم او متولد شده است، زنده است، ولیکن ظاهر نیست. اونا میگن هنوز متولد نشده. مثل موسی پیغمبر که منجی بنی اسرائیل بود، وقتی که او نبود همه منتظر بودند که او خواهد آمد. بالاخره در همون زمان هم متولد شد و اون قیام رو انجام داد. پس حالا همه پیامبر رو قبول دارن، همه حضرت مهدی رو قبول دارن، درسته؟ خب اگر ما بیایم این دوتا شخصیت رو محور قرار بدیم، بگیم پیامبر خاتم از یک طرف، وصی خاتم هم از یک طرف. هممون با الهام از پیامبر تلاش کنیم دست به یک تحولی بزنیم در راستای ظهور. من از شما سوال میکنم، وحدت و یک پارچگی در جامعه پدید نمیاد؟ ببین همه دارن به یه سمت میرن، تفرقه دیگه نیست، همه دارن به یک سمتی میرن که میدونن اون سمت و سو به سمت تحول داره میره، چون عصر ظهور عصر تحول انسان و جامعه است، یعنی عصریه که عقلانیت انسان به اوج شکوفایی میرسه. اگر ما اینو مبنا قرار بدیم و قبول داشته باشیم، باید بپذیریم که ما از قبل این اعتقاد به این دوتا شخصیت ما میتوانیم تحول بنیادینی رو در سایه وحدت مسلمین با همدیگه به دست بیاریم. درست شد؟ الان هم تو هفته وحدت هستیم.
بله.
خب. این یه بس. این میتونه مقدمه باشه برای سوال شما که عذر میخوام سوالتون رو یه بار دیگه هم تکرار بفرمایید.
سوال من این هستش که خود پیامبر در بین ما دو
بله
کتاب و اهل بیت رو گذاشتن.
بله، فرمودی که
چه کنیم در مسیر امام زمان قرار
دو ثقل بزرگ رو گذاشتن، چه کار کنیم که در مسیر حرکت اونها خودمون رو قرار بدیم؟ ببینید راهش اینه که ما اولا به یک شعور و معرفتی برسیم که وجود اهل بیت در زندگی من چه آثاری داره، یا به این فهم و شعور برسیم که وجود امام چه نسبت و رابطه‌ای برای تحول زندگی من داره. ببینید پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم یه حدیثی دارن در همین زمینه، می‌فرمایند من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتا جاهلیه. کسی که از دنیا بره امام زمان خودش رو نشناخته باشه، مرگ او به منزله مرگ دوران جاهلیت. خب این شناخت و معرفت چه شناختیه؟ اینه که مثلا بگیم امام زمان در سال 255 هجری متولد شدن، سال 261 هجری امام به امامت رسیدن، بعدم 69 سال غیبت صغراشون طول کشید، بعدم ملحق به غیبت کبرا شد. این که یعنی شناخت بیوگرافی ایشون. خب خیلی اصلا این بیوگرافی رو نمیدونن، حتی تاریخ تولدم نمیدونن، ولی در رابطه با امام زمانشون به یک شعور، به یک بینش، به یک معرفتی رسیدن که تمام زندگیشون تحت شعاع این معرفته. وقتی وارد اون زندگی میشی، تراوت، شادابی، آرامش، نشاط، طمأنینه رو تو متن این زندگی میبینی، زیبایی فطری رو توی اون زندگی میبینی. چرا؟ برای که این زندگی با امام تعریف شده، زندگی نیست که بدون امام تعریف بشه. خب این زندگی چرا اینطوری شده؟ چون معرفت جدی وجود داره. اون معرفت چیه؟ بیوگرافیه؟ شناخت شناسنامهیه؟ اون معرفت رو ما باید یه مقدار کالبد شکافی کنیم. میگه معرفت امام زمان، معرفت به ایشون یعنی چی؟ یعنی من به این درک برسم چه نسبت و رابطه ای امام با من دارد و چه نسبت و رابطه ای من باید با امام داشته باشم. نسبت و رابطه ای با امام با من هدایت، تربیت من، تلاش در جهت شکوفا کردن منه، زمین سازی برای اینکه من بتونم به یه تحول بنیادین در زندگی برسم. این کار امامه.
بله.
کار من چیه؟ کار من این است که فقط و فقط از او اطاعت کنم و باور بکنم این اطاعت تنها راه رسیدن به سعادت است. اینو اگر من بهش رسیدم، انس با امام در من زنده میشه، عشق میورزم به امام، چون تمام وجودم دیگه شهادت میده اگه او رو رها کنم به مقصد سعادت نمیرسم، خوشبخت نمیشم، به اون آرامش زیبا نمیرسم، اون تحول بنیادین که من رو به سلامت میتونه برسونه به مقصد متعالی دیگه نمیرسم. لذا ما میگیم که سلام بر تو ای امام بزرگوار، السلام علیک یا سبیل الله الذی سلک من غیره هلک، سلام بر تو ای راهی که هر کسی غیر این راه رو بره به هلاکت میرسه. اینجاست که ما اگه دنبال علم هم هستیم، دنبال علمی هستیم که به تأیید او برسد. اگه دنبال تجربه هم هستیم، تجربه ای رو مورد پذیرش قرار میدیم که در راستای منویات او باشد. همه امور زندگیمون اگر او تأیید کرد ما بهش ملتزمیم، اما اگه او تأیید نکرد قبول نمی کنیم. اینجاست که یه جامعه متعادل 100% به وجود میاد. جامعه متعادل 100% یه ویژگی هایی داره. اولین ویژگیش آرامش،
حلقه گمشده زندگی نیست.
آرامش گمشده انسان معاصره در جهان. طرف چقدر ثروتش رو وارد این صحنه میکنه تا بتونه به این اکسیر واقعی برسه؟ نمیرسه. آرامش واقعی، طمأنینه واقعی، این باعث میشه که انسان همیشه با نشاطه، همیشه تراوت و شادابی داره از او موج میزنه. پس بنابراین ما شرط این که باور بکنیم که ما اگر در مسیر اهل بیت خودمون رو حفظ بکنیم و خودمون رو انتظام بدیم به سعادت میرسیم، اینه که نسبت و رابطه خودمون رو با اونا بفهمیم. نگم که یکی از راه‌ها برای رسیدن به حقیقت و سعادت اینه که ما از ائمه اطهار پیروی کنیم. دیدیم بعضی کتاب می‌نویسن، مثلا میان اقوال و نظرات حکیمانه رو میخوان توش بیارن، میگن مونتسکیو این جمله رو میگه، افلاطون این جمله رو میگه، افلوتین این جمله رو میگه، اسپنسر این جمله رو میگه، علی علیه السلام هم این جمله رو میگه، امام جعفر صادق هم این جمله رو میگه. یعنی امام جعفر صادق و امام علی و امثال ذالک، این بزرگان ما، در ردیف و هم سلک و هم عرض بقیه هم. چطور ما از نظرات اونا استفاده میکنیم؟ بعضی اوقات هم از نظرات اینا استفاده میکنیم. این به جایی نمیرسه. این یعنی یک زیرساخت سکولاری. اما ما باید به این نتیجه برسیم تنها راه سعادت اون عزیزان هستن. اون عزیزان یکی از راه ها برای رسیدن به سعادت نیستن، تنها راهن. همچنان که دینی که پیامبر آورده تنها مکتبی است که من را به سعادت میرساند، نه یکی از راه‌هایی که پیامبر پیشنهاد داده. دیگرانم خب پیشنهاداتی دارن، من پیشنهاد اونارم میگیرم، پیشنهاد پیامبرم میگیرم، با عقل ناقص خودم سبک سنگین میکنم، میگم خب من اون پیشنهاد رو قبول میکنم. اینطوری نیست. ما باید تسلیم بشیم به پیامبر، تسلیم بشیم در مقابل مکتب او، تسلیم بشیم در مقابل هدفی که او برای ما تعریف کرده، تسلیم بشیم در رابطه با مسیری که برای رسیدن به اون هدف او برای ما روشن کرده. این تسلیم شدن هویت یک مسلمانه. لذا پیامبر آمد تا شخصیت درونی ما رو انتظام بده بر اساس درک مراتبی از عبودیت الهی در راستای حیات طیبه، یعنی به ما هویت اخلاقی بده. بدیهیه که برای رسیدن به این شخصیت متعالی و اخلاقی ما باید یه فرایندی رو طی کنیم. اون فرایند اسمش تربیته. پس تربیت میکنیم بچه‌مون رو تا به هویت و شخصیت اخلاقی برسه. ادب چیه؟ ادب تجلیه این هویت اخلاقی در رفتار ارادی ماست که من مهارت‌هایی رو یاد بگیرم، اولا مبانی رو هم یاد بگیرم، ثانیا به استناد اون مبانی و به استناد این مهارت‌هایی که یاد می‌گیرم اون هویت درونی خودم رو که هویت اخلاقی هست متجلی کنم. مثلا من یاد گرفتم که به پدر مادر باید احسان کرد، ولی بلد نیستم چطوری احسان کنم،
به مرحله عمل نمیرسه.
نه، اگرم برسه بد برخورد میکنم. مثلا میرم براشون نون میگیرم، ولی چون دیرم شده بعد سریع به اداره برسم دیگه نمیرم در اتاق اینو بذارم تو سفره که اینها صبحانه بخورن با احترام، همون تو ایوان پرت میکنم جلوشون تو سفره. این ادب نداره، اصلا ادب نداره، چون هویت اخلاقیش ناقصه. اگر هویت اخلاقی داشت این میفهمید، به این شعور میرسید که اونها والدین من هستن، پس من باید تکریم اونها رو به بهترین شکلی انجام بدم. خلاصه کلام ببینید، ما باید نگاهمون به مکتب پیامبر یک نگاه تربیتی باشه، همچنان که خودشون هدف بعثتشون رو این قرار دادن که اخلاق جاری بشه در جامعه، ما برای اینکه این اخلاق جاری بشه باید تکلیفمون رو روشن کنیم. بعدم من یه توضیح رو تو پرانتز بدم، حالا عزیزان بینندم دارن این حرفای منو گوش میکنن، کارشناسای خیلی خوبی هم که الان حرف منو گوش میکنن، من آمادگی دارم با همشون گفتگو کنم و مباحثه داشته باشیم. ببینید، من اعتقاد قلبیم اینه که اخلاق هم ارز گزاره‌های دیگه در دین نیست. دین ما اقتصاد داره، سیاست داره، فرهنگ داره، روابط انسان رو در سه حیطه رابطه با خود، رابطه با خلقت، رابطه با آحاد جامعه مبتنی بر رابطه با خدا تعریف کرده، همه اینا رو داره، ولی این به این معنا نیست که اخلاق هم در پازل شخصیت انسان یه دونه قطعه است در کنار قطعات دیگه. این نیست. ما معتقدیم که اخلاق روح حاکمه بر تمامی روابط انسان در همه ارساس و در همه ساحت ها. لذا اقتصاد ما باید هویت اخلاقی داشته باشه، سیاست ما باید هویت اخلاقی داشته باشه. یعنی چی اقتصاد ما هویت اخلاقی؟ یعنی من سیاست گذاریم در حوزه تقدیر معیشت، در حوزه انتظام بخشی به معیشت و اقتصاد جامعه به سمت و سوی بره که با نگاه فرهنگی این مدیریت اقتصادی رو راهبری کنم، با نگاه فرهنگی دیپلماسی رو تعریف کنم، با نگاه فرهنگی رابطه زیست محیطی خودم رو تعریف کنم، با نگاه فرهنگی بتونم روابط اجتماعی رو مدیریت بکنم. این نگاه فرهنگی همون نگاه اخلاقی است که ما ازش صحبت میکنیم. پیامبر آمد فرهنگ ما رو عوض کنه، ذهنیت و زاویه دید ما رو عوض بکنه، به انسان بگه تو فقط شکم نیستی، تو خیلی بزرگتری، تو خیلی ارزشمندتر هستی، تو برای خورد و خوراک فقط آفریده نشدی، وگرنه با حیوانات چه فرقی داشتی؟ تو انسان بزرگی هستی که باید تمامی نظام زندگی رو بر اساس اون ارزش‌های الهی راهبری بکنی. لذا ما در حق پیامبر کوتاهی کردیم. انشالله که ما جشن تولد پیامبر رو ما مبنا قرار بدیم برای ایجاد دیگرگونی در خودمون، و در جشن پیامبر جشن دیگرگونی خودمون رو هم بگیریم
این روز یه نقطه عطفی باشه، مبدعی باشه. بیننده بزرگواری با شماره 0913 چهار رقم آخر 4706 فرمودن با سلام، ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق را بر عموم مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم. و یک نکته‌ای داشتم آقا، میخوام که با نفس گرم شما دعا کنید براشون. فرمودن بیمار هستم، گرفتاری زیادی دارم، از شما التماس دعای خیر دارم.
خدا انشاءالله به حق پیامبر اعظم، به حق همه ائمه بزرگوار، مخصوصا امام جعفر صادق علیه السلام، همه بیماران اسلام رو شفا بده، مخصوصا این عزیزی که با ما تماس گرفته. اگر خودش بیماره، بیماریش شفا پیدا بکنه، و اگر هم واسطه شده برای بیماران دیگر که ما دعا بکنیم، خدایا بیماران این عزیز یا بیمار این عزیز رو هم هر چه زودتر لباس عافیت بپوشونه
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم آقا ازتون، استفاده کردین از بحثتون. حسن ختام این بحث رو دو بیت شعر قرار میدم با توجه به اینکه نام نامی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هم اومد. گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست، فرمود که با زمزمه یا مهدی نظر گل نرگس صلواتی بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. آقا خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی متشکرم از شما. من هم از شما و همه بینندگان عزیز که مصده وقتشون شدن اولا معذرت میخوام و ثانیا خداحافظی.
ممنون، متشکرم. خدا نگهدارم. یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه ایدانه همراه شما خواهیم بود.
چشای شاه قریش، شرابش حلاله، گداییش مداله، من و جدایی ز احمد محاله، محاله. شرابش حلاله، گداییش مداله، من و جدایی ز احمد محاله. آمده ای دلبر دلبر یا رسول الله، دلبر دلبر یا رسول الله، سرور سرورا، سرور سرورا، بیا دستشو بالا، دلبر یا رسول الله، دلبر دلبر یا رسول الله، تو آن بیا تکه عشقت مداله فلکه، اسمت تو انبیا تکه عشقت مدال فلکه، ساده بزار بگم آقا، بی تو فلک بی نمکه، بی تو فلک کعبه عشقی حجر و نسبت تا قبلاله، کعبه عشقی حجر و نسبت تا قبلاله، محرم توست هر کی دلو به تو کرده حواله، محرم توست هر کی دلو به تو کرده حواله، تو دلبر، تو محشر، تو محراب، تو منبر، تو دلبر، تو محشر، تو محراب، تو منبر.
قلم قلم در اول دفتر که نام کردگار آورد، درخت طب گل کرد و به او رو کرد و بار آورد. جهان را غرق نعمت کرد و در این باب سعدی گفت، نشاید که به جا شکر یکی از هر هزار آورد. غریب قل هو الله احد بتخانه را لرزان و در ظلمت سرای کفر نوری آشکار آورد. و در ظلمت سرای کفر نوری آشکار آورد. چه توحیدی که با شمس نبوت سر زد از مشرق، چه توحیدی که در صحرای سوزان چشم سارا آورد، چه توحیدی که در صحرای سوزان چشم سارا آورد. به یمن مقدم احمد به عالم زندگی بخشید، برای مردگان آب حیاتی خوشگوار آورد. زمین لبریز از آوازه عدل الهی شد، همین که جانشینی چون علی بر روی کار آورد. غلط گفتم زمانی که جهان را خلق می فرمود، به لب نام عزیز پنج تن را پنج بار آورد. به لب نام عزیز پنج تن را پنج بار آورد. پس از الیوم اکملت لکم نور امامت را برای برترین و بهترین ایل و تبار آورد. برای برترین و بهترین ایل و تبار آورد. معاد آیینه دیدار ما با خالق یکتاست، قراری که برای بیقرارانش قرار آورد. اصول دین به یمن پنج تن پنج است و غیر از آن نباید هیچ اصل دیگری را در شما را بر. وجود پنج تن تصویری از نه اسمت کبراست، همان نورن علا نوری که حق در شام تار آور. کسی که نقطه پرگار خلقت شد فقط زهراست. خدا با سوره کوثر به قرآن اعتبار آورد. عجب زیبا شبی بود آن شبی که جبرئیل از عرش به فرش آمد، برای حضرت زهرا انار آورد. نمی گنجند اقیانوس ها در ظرف شعر، ما قصیده نام هر یک را فقط با اختصار آورد. تنین لا فتا الا علی آنقدر جاری شد، تنین لا فتا الا علی آنقدر جاری شد که با خود رودی از لا سیف الا ذوالفقار آورد. همیشه روی لبهای پیامبر ذکر حیدر بود، کجا پیغمبر ما صحبتی از یار غار آورد. پس از زمین بعد از علی عطشان شد و ابر کرامت را، حسن با حسن بی حدش به هر شهر و دیار آورد. نماز عشق تنها با وضوع خون تماشایی و باید در قنوت آن دعایی خون نگار آورد. نمازی که حسین ابن علی خواند و بدون بالش هر آن چه داشت را با خود به قلب کارزار آورد. خلیل کربلا آمد به قربانگاه و در آخر پس از تقدیم اسماعیل شیری شیرخوار آورد. صحیف جان زین العابدین را نور باران کرد، زلال عشق او با خود هزاران آبشار آورد. وجود پنجمین خورشید عالم را مسخر ساخت، و تفسیری شگرف از آیه های انفطار آمد آورد. حضور باقر العلم نبی از جانب خالق برای دین احمد پایه هایی استوار آورد. به عشق صادق آل محمد جعفری گشتیم. حدیث عاشقی را تا به رسم یادگار آورد. چقدر از حضرت معصومه ممنونم، چقدر از حضرت معصومه ممنونم که از آغاز مرا با خود به قم، یعنی به این دریا کنار آورد. مرا از قم به سمت کاظمینی کهکشانی برد. پس از آن تا حریم طوس از این رهگذار آورد. پس از هفت آسمان و هشت بحر و نه فلک با خود به سر من رعا، یعنی تجلیگاه یار آورد. وجود جامعه لبریز عطر عسگری ها بود که شاعر شاهد از میقات ابن مهزیار آورد. نوار کافی و باران و جاده جمکران جمعه مرا هر بار تا پس کوچه های انتظار آورد. محمد حسن مطلع بود و ایزد با هنرمندی، عجب حسن ختامی را برای هشت و چهار آورد.
حبیب الله یا رسول الله، يشد القلب سنا وجهك القمري.
يا حبيب الله يا رسول الله،
أما يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا من نبضها ما جادك الوله.
يا حبيب الله يا رسول الله،
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله.
يا رسول الله يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا رديع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل.
يا حبيب الله يا رسول الله،
الله من إذا الخصم اعتدى مثله كاستل الندى على الأعداء غدا يشهد.
إذ قلت اذهبوا ها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله
محمد في السماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد
يا حبيب الله يا رسول الله
الله لم يضع حب العلا في كذاب في الملا يضيع الحب خلا كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله فيك أسرار الضياء والضحى والليل يا حبيب الله يا رسول الله
يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله
لم تلف يوما محنة وهموما
فعليك بثقلين نهجا لاحبا عليك بثقلين نهجا لاحبا رجل الجميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا
الا به کماله کشفت دو جا به جماله حسنت جمیع و خصاله سلو علیه و آله. آقا دمتون گرم، لذت و خوش و سعادتتون. انشالله که این جوانان خوش سیمایی که من در کنار خودم دارم میبینم یه زمانی بشه که تمام محاسنشون در خونه اهل بیت سفید بشه، نه جای دیگه. یعنی تا روزی که زنده هستید بلبل اهل بیت باشید، این کسوت و این مدال رو از شما نگیرم. آقا سید بزرگوار به نمایندگی از دوستانشون گروه رو معرفی کنن، گروه بین المللی تباشیر معراج رو، بعد از معرفی من سال بعدی رو
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم.